بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فرزق وألهم فأنطق وابتدع فشرع وعلى فارتفع وقدر فأحسن وصبر فأتقن واحتج فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأجزل ومنح فأفضل وصلى الله على رسوله محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در صحبت‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که طلب علم و طلب دانش، هر علمی و هر دانشی، به شرط اینکه به درد جامعه اسلامی بخورد و بعدی از ابعاد زندگی دنیوی یا اخروی اونها را تأمین کند، این علم عبادت است. کوشش در این راه عبادت است، چه برای اینکه دنیای جامعه را اصلاح کردن و حاجتی از حوائج دنیوی مؤمن را انجام دادن خود از بهترین عبادت هاست، یا فکری از افکار جامعه را تصحیح کردن، بعدی از ابعاد معنوی انسانی را اصلاح کردن از مهمترین عبادات است. منتها شرط این بود که از ابتدا شخصی که وارد علم و طلب دانش می شود اون آخر را در نظر داشته باشد و نظرش اون اصلاح آخری باشه، نظرش انجام وظیفه‌ای و رفع نیازی از نیازهای جامعه باشه. این خیلی مهم است که از ابتدا انسان کارش را با هدف انجام بدهد، دورنمای هدف خود را از ابتدا تعیین کند. سوار ماشین که می شود به کجا می رود را معین کند و ضمناً در طریق تحصیلش، در این راه دور و مفصلی که می خواهد بپیماید، رفیقش مناسب باشد، رفیق صالحی پیدا کند. و رفیق صالح او گفتیم تقوای اوست. رفیق مناسب انسانی در این طریق تقوای اوست. گفت پیغمبر که اندر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. با این شرایط همه دانشها دانشهای عبادی خواهد بود، با اختلاف مراتبی که دارد و کاملا مراتب مختلف است به جای خود. پس مهمترین کار در این راه نیت است. نیت روح عمل هاست. نیت عمل ها را ارزش می بخشد. انما الاعمال بالنیات روایت متواتر است که گویا بین فریقین این جمله و این عبارت از لبهای مبارک پیامبر گرامی صادر شده است. ارزش عمل به وسیله نیت است. لا عمل الا بنیه ولا عمل ولا نیت الا باخلاص. عمل بدون نیت معدوم و عمل و نیت بدون اخلاص هیچ. پس مهمترین مسئله، مسئله نیت و ارزش دهنده برای کارها نیت است و قصد است تا در این راه چه قصدی داشته باشید. نیت در اسلام یکی از بزرگترین کارهاست و باید هم چنین باشد. روح عملها نیت است. اگر این درختها روح نداشته باشد چوب است. درخت پرثمری که بهره می دهد اگر روح نداشته باشد چوب است و باید سوزانید. این حیواناتی که به درد جامعه می خورد اگر روح نداشته باشد مردار است. انسانی که این همه آثار وجودی دارد اگر روح نداشته باشد به محض بیرون رفتن روح نجس می شه. عمل هم چنین است. اگر عمل روح نداشته باشد مجسمه عمل غیر از این که زحمتی انسان کشیده نتیجه نداره. پس بنابراین نیت را درست ملاحظه کرد و از ابتدا نیت را دید و آثار نیت شرعاً بسیار زیاده. در روایت دارد از امام علیه السلام میپرسند که چگونه کافر در جهنم مخلده، خالدین فیها ابدا، اونجا خلود همیشگی و دائمی است، یعنی جهنم ابدیت دارد و بهشت هم ابدیت داره. بهشت هم لا یبغون عنها حولاست، هیچ دلشون نمیخواهد تغییر وضعی داده بشه. وقت میپرسند چگونه میشود که در مقابل عمل محدود کافر عذاب نامحدود مترتب بشود؟ آیا جرم محدود باشد و کیفر نامحدود میشود؟ آیا گناه محدود باشد؟ 70 سال کافر کافر بوده، 80 سال و 100 سال کافر بوده، به هر حال هرچه باشد جرم محدوده. در مقابل جرم محدود کیفر ابدی و نامحدود چگونه می شود؟ این مطلب مطلبی است بسیار مهم و اشکالی است به حسب ظاهر وارد، و در علم کلام راجع به این جوابهایی داده شده است. در اینجا نظر به این روایته که حضرت می فرماید اون کسی که چنین است و کافر است، او اصل به جهنم رفتنش به وسیله جرم هاست، اما خلود و ابدیت اونها به وسیله نیته، زیرا که او نیت کرده است تا هرچه بماند کافر باشد. هیچگاهی ابو جهل در این فکر نیفتاده است که یک روزی به پیامبر گرامی ایمان بیاورد. او در فکر بود که اگر الالعبد بتواند زندگی کند، الالعبد با خدا دشمنی کند. او در این فکر بود که الالعبد با پیامبر گرامی دشمنی کند. فلذا وقتی که ابن مسعود بر سینه او نشسته و میخواهد سر او را ببرد، گفت به اون شخصی که به پیامبری او قائلی، از من بگو، خیال نکن که حالا من میمیرم دارم تسلیم میشم، من در حالی میمیرم که بالاترین دشمن و سرسختترین دشمن تو من هستم. پس این بنا دارد که همیشه چنین باشد، بروی این نیت است که همیشه جهنمی خواهد بود. بنابراین نیت این همه تأثیر دارد. البته از این اشکال جوابهای زیادی هم داده شده. مثلا از جوابهایی که راجع به این اشکال داده شده است اینه که کافر وقتی که خودش را تا آخر عمر کافر نگه می دارد، روح او به وسیله اعتقاد او و عمل او طوری تشکل پیدا می کند که از آثار وضعیه گناه او این است که در عالم دیگر یک حالت خاصی درش پیدا بشود، شکل خاصی که لازمه او سوختن است و ناراحتی است. این مربوط است به این که جزای اعمال تکوینی است. اعمال جزاش طوری است که لازمه روح انسانی می شود و اثر تکوینی دارد گناهان انسان در انسان. حال این مطلب را تعقیب نکنیم، نیت این اثر را داره. اون وقت در چیز آتش جهنم در آیه شریفه انها تطلع و علل افعده میگوید به این که آتش جهنم به کفار حمله میکند و میرود و به فؤاد میرسه. تطلع و علل افعده اطلاع اشراف است و رسیدن است و احاطه کردن است. آتش جهنم به فؤاد و قلب و داخل حمله می کند. مفسرین می گویند ملاک این که آتش جهنم به داخل و به فؤاد و قلب حمله برست بدین جهت است که می رود جایی را که نیت بوده اونجا را پیدا کند. اونجایی که مرکز تصمیم است آتش میره اونجا را فرا بگیره. اجزاء عالم آخرت همه زندن، همه باشعورن. و ان الاخرت لهی الحیوان، دار آخرت همش حیوانه. حیوان به معنای زنده است. حیوان همین است که ما میگیم حیوان. تمام اجزاء عالم آخرت، آتشش، جهنمش، در و دیوارش، تمام باغهای بهشتیش همش زنده است و باشعور. بنابراین آتش جهنم حمله می کند، می رود و به بدن قناعت نمی کند. تطلع و علل افعده می خواهد برود. این اعضاء کافر را که می سوزاند می گوید اعضاء چه جرمی داره؟ اعضاء اتباع است، اعضاء قشون است. باید رفت رهبر اینها را پیدا کرد و کسی که در رأس اینها واقع شده او را باید سوزان و اون مرکز نیت است و قلب است. تطلع و علی الافعده. پس نیت در اسلام برای همه اعمال روح دهنده نیته. شما تمام اجرها و مزدهاتون را به وسیله نیت میگیرید و نیتتون است چرا آمدید و چرا مشغول کارید. نیتتون در این تحصیل چیست؟ نیت طالب علم چیست تا به کجا برسه؟ این یکی از مهمترین مطلب. روح کارتون چیه؟ و خوب از کسی از کسی میپرسه کارت چیه؟ بگه روح کارت چیه؟ انگیزه حرکتها چیست؟ بنابراین پس یکی از مهمترین کاری که در اینجا باید ملاحظه کرد نیت و انگیزه و قصد و عزم و اراده است. لکن بحث در اینه این قصدها چگونه پیدا میشه در انسان؟ مرکز نیتها چیه؟ مرکز قصدها چیه؟ او منتهی میشود به روح انسان و یقین انسان. باید رفت سراغ یقینها. کلون یعمل علا شاکلته. باید یقینها را پیدا کرد و اینجاست که مناسب اینه که ما در این مسئله مقداری بیشتر دقت کنیم و بتوانیم انجام وظیفه کنیم و یقین تحصیل کنیم. همه نیتها از آثار وجود یقینه. نیتها سرچشمه میگیرد از یقین انسانی و این یقین است که چیزی کمتر از یقین در بشر خلق نشده است. ما خلق الله شیئا اقل من الیقین. ما اعطى الله لرجل لانسان نعمه اقل من الیقین. نعمتی که کمتر از همه نعمتها پخش شده در میان مردم یقینه. چیزی که خداوند با کمال قناعت به حسب ظاهر تقسیم کرده میان مردم یقینه و پیدا کردن یقین کار دشواری است و اینک باید بکوشیم تا این صفت بسیار فاضله را پیدا کنیم. و یقین است که اگر چنانچه در انسان پیدا بشود الیقینو یحجب و الیقینو یکشف و انحجب دنیا و استارها. اگر در شما یقین پیدا شد به دنیا که می نگرید طور دیگری می نگرید. اگر در روح انسانی یقین پیدا شد به جهان یک طرز دیگری می نگرد. دیدنی ها را به یک طرز دیگری می بیند. شنیدنی ها را به یک طرز دیگری می شنود. و باید دنبال یقین رفت و باید تحصیل یقین کرد. حالا از چه راهی تحصیل کنیم من نمیدونم. وعبد ربک حتی یعطیک الیقین، یقین را باید تحصیل کرد. یقین به یک معنا در آیه شریفه همان اطمینان و قلب و یقین اصلاحی است که ما میگیم وعبد ربک حتی یعطیک الیقین، باید عبادت کنی به پروردگار تا این یقین را پیدا کنی، باید این یقین را تحصیل کنی. و یکشف عن حجب الدنیا، و این یقین است که حجاب ها را از جلو چشم شما برمی‌دارد و مطالب را جور دیگر می‌نگرید. یقین است که و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، همین یقین است که اگر شما پیدا کردید خیر کثیری پیدا می‌کنید. شما در مثال ها این مسئله را، این مثال را می‌بینید که اگر یک جایی میگویند، نقل میکنند روس یک حکیمی و دانشمندی با یک روستایی سوار الاغ شده بودند و از نزدیک مزرعه میگذاشتند. مزرعه خیلی سرسبز بود، مزرعه خیلی زیبا بود. میگویند وقتی که این حیوان به مزرعه نگاه میکنه یه جور فکر میکنه، اون آقای روستایی طور دیگه فکر میکنه، و اون آقای حکیم طور دیگر. حیوان نگاهی به مزرعه می کند، در آرزویش این است که او را رها کنند، وارد اون بشود و به قدر که سیر بشود بارها بخورد. روستایی وقتی که می نگرد حدس می زند که اگر چنونچه آب درستی و هوای درستی بر این مزرعه برسد چند خرواری گندم می دهد. اون هم چنین فکری. اما حکیمی که بر این مزرعه می نگرد او به یک طرز دیگری می نگرد. او نگاه می کند پروردگارا این دانه ها را چگونه شکافتی در زیر زمین، هر دانه ای را کارخانه ای کردی که به وسیله ریشه ها از مواد زمین جذب می کند و تولید می کند و سنبل ایجاد می کند و هر دانه چندین دانه تحویل می دهد. این بارانها را چگونه نازل کردی؟ یک دقتی در ابتدا و انتهای این کار می کند. اون وقت یون بکتولکون به زرع و زیتون را می نگرد. انا سبب نلما از سب باد، آیه بسیار قابل توجه است. انا سبب نلما از سب باد ثم شققنا الارض شقا و فانبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا و زيتونا و نخلا و حدائق غلبا. ببینید ما چگونه باران را نازل کردیم و دانه ها را شکافتیم و زمین را شکافتیم و مزرعه ها و میوه های گوناگون ایجاد کردیم. این حکایت از قدرت ما میکنه، حکایت از دانش ما و علم ما میکنه. دنبالش هم هر وقت یه چنین چیزی را ذکر میکنن میفرماید و کذالک الخروج. این یک معادی است که جلو چشم شما آوردم تا اون معاد حقیقی را دریابید. شما لازم نیست برای معاد برهانهای اینی و لمی ایجاد کنید. شما همین معادها را که ببینید این معاد است، این دانه ها روید، بهارها روز رستاخیز و روز معاده که برای ما معاد را اثبات کند. پس حکیم می نگرد و به طرز دیگری می نگرد. دیده حکیم در اشیا یک دید دیگری است، نگاه انسان عالم و متقی در اشیا یک نگاه دیده دیگری است. بکوشید که چنین نگاهی پیدا کنید، بکوشید که چنین دیدهی پیدا کنید. وقتی که به هر چیزی بنگرید دیده شما از او عبرتی باشد. خوشا به حال آن کس که نظرش عبرت است و سکوتش تفکر است. و کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، یکی از مهمترین عبادات ابی ذر این بود که فکر می کرد، تفکر می کرد تا برای او یقین حاصل بشود. یک تاریخچه کوچکی که به گوش همتون ظاهرن خورده باشد این معنا، که بسیار آموزنده است این معنا. پیامبر گرامی در مسجد دارد سخنرانی میکنه، نگاه کرد به یک جوانی، قیافه این جوان نظر شریف پیغمبر را جلب کرد. فرا شاب بن یخفت، دید جوانی داره چرت میزنه. اما این جوان، سه علامت در قیافه این جوان حضرت مشاهده کرد: اسفر لونه، نحل جسمه، غارت عیناه. رنگ رنگ جوانی نداره، اون تر و تازگی جوانی را از دست داده است، لونش اسفرار پیدا کرده، جسمش تا اندازه نحیف و ضعیف است، چشم مانند کسی که پیوسته غصه داشته باشد و گریه کند مقداری فرو رفته است. پیامبر قیافه او را دید و تعجب کرد، نگاه به قیافه این جوان کرد، فرمود کیف اصبحت، درست به جملاتی که پیامبر فرموده و این جوان گفته دقت کنید. هر یک برای ماها یک درس، هر جمله برای اهلش یک درس است. برای آن کس که در جایی می نشیند و بر می خیزد حالش منقلب می شود یک درس، برای دلهایی که متوجه معبود است و از چنین سخنها منقلب می شود درس است، برای اون انسانهایی که هدفی هستند و به بهانهایی خدا را متذکر می شوند و پیش می روند که انشاءالله شماها چنین هستید و چنین باشید درس است. فقال کیف اصبح، فرمود چگونه، چه شده ای؟ اصبحت نه معناش این است که شب خوابیدی صبح بلند شدی، نه، کیف سرت، کان سار اصبح امسا، یعنی کیف سرت، چه شدی جوان، چرا اینجوری؟ قال سرت و اصبحت و موقنا، من موقن شدم، من یقین پیدا کردم، من دارم میبینم، برای من روشن شده است. فعجب رسول الله من کلامه، عجبه یعنی خوشش اومد، نه تعجبه، عجبه من کلامه. از اینجا معلوم میشه به این که انسان باید در مقابل کسی که اهلش باشد و تخصص داشته باشد باید تمام ماف ضمیرش بگه، تمام خصوصیات کارش را، نترسد به این که من این مطالب را بیان کنم ممکن است که خودپسندی و عجب باشد، نه، بگو درد دلها را در پیش متخصصین و دردت را پیش دکترها اظهار کن. اگر درد را از دکتر پنهان کردی ممکن است سبب خطر بشود برای تو. گفت یا رسول الله، من یقین پیدا کردم، سرت و موقنن، اصبحت و موقنن، من متیقنم. حضرت فرمود لکل شیء حقیقه، فما علامت و یقینک، هر واقعیتی حقیقتی دارد، یعنی آثار روشنی بر او مترتب میشه. آثار یقین تو چیست؟ ما کجا بفهمیم تو این چنین یقین را داری؟ گفت یا رسول الله، ان یقینی اسهر علی. چه خونده است؟ چرا آیات در اینها تأثیر میکند و در ماها تأثیر نمیکنه؟ چرا یک آیه یک انسان صحرایی وحشی مانند را برمیگرداند در اندک زمانی مقداد و عبازر و اویس قرنش میکند و در من اثر نمیکند؟ چه مرضی دارم که این داروهای الهی دل مرا شفا نمیبخشه؟ چقدر من گناهکارم که مرا منقلب نمیکنه؟ چقدر این دلها سیاه شده از که آیات قرآنی ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. اگر یک کتاب الهی بخواهید پیدا کنید که مرده را زنده کنید، این کتاب است. چرا من مرده را زنده نمی کنه؟ چرا جامعه را حرکت نمی دهد؟ چرا مسلمین را این کتاب حرکت نمی دهد؟ ای وای بر من، ای وای بر مسلمین، چقدر مسلمان ها تو خوابند، چرا این کتاب مسلمان ها را از جا تکان نمی دهد؟ چرا این همه مردم تو خواب رفتن؟ چرا این همه نفس بر ماها مسلط بشده است؟ آقایان، برادرها، خواهرها، بشینید در جای خلوتی با این کتاب صحبت کنید و به حال خودتون گریه کنید، بگید خدایا چه مرضی گرفتم
که او در اندک زمانی قبیس قرن می شود و پیامبر از دیوارهای مدینه و از کوچه های مدینه بوی این انسان را می شنود. اما ما شاعر می گوید فی جوار نار قطعات الحدید کم زمانن یک سپل حر شدید. آهن را در نزدیکی آتش بگذاره چقدر طول می کشه تا طبع آتش را پیدا کند، متأثر می شود. این آهنه به این زودی از آتش متأثر می شه. این قلب از آهن محکمتر است. فهیک الحجارت او اشد و قصبه. چرا من سلمان نمی شدم؟ چرا من اویس قرن نمی شدم؟ چرا من علیزر نمی شدم؟ چرا مقداد نمی شدم؟ چرا این کتاب الهی در من تأثیر نداره؟ بنشینید فکر کنید. من راه طولانی دارم. من می خواهم بشری باشم خلیفت الله. من می خواهم فردا در ردیف انبیا جا بگیرم. من می خواهم فردا وقتی که اعمالم را به درگاهش عرضه داشتم، کتابی که به دست من دادن، کتابم را باز کنم و به دست راست بگیرم و به دنیا خطاب کنم که ای مردم ها امق را اون کتابیه، مردم بیاید این کتاب مرا بگیرید بخوانید. انی ظننت انی ملاق حسابیه. من خیال میکردم که حساب و کتابی شکنجهی جهنمی در کار است. ببینید من چه دارم و چرا من چنین نیستم. این کتاب را بگیرید و این کتاب را مطالعه کنید، با این قرآن سر و کار داشته باشید. این جوان بر میگرده میگه یا رسول الله یقینم علامت داره، از هر لیلی شبها خوابم نمیبره. یکی از علمای اصفهان را نقل میکنن، وقتی که نماز مغرب عشا تموم میشد وارد خانهش میشد، در خانه را میبست و بعد از نزدیکانش مطلع شدن که این خوابش نمیبره. پا میشه میخوابه، یه چند دقیقه بلند میشه، به سرش میزنه، اینور میره تو اتاق، اونور میره، اشک میریزه، آیه میخونه، از جهنم میترسه. خذوه و فغلوه و ثم الجحیم سلوه. کجا این خطاب مال من نباشه؟ کجا این مسئولیت پیدا کردم که مال من نباشه؟ از کجا این خطاب به من نشود؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. قرآن خانها با این آیات سر و کار داشته باشید. احتمال بدهید این آیات درباره ما وارد بشه. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. بیا برو جهنم. چرا؟ برای اینکه همه خوشیهات تو دنیا گذروندی. تو برای خاطر من از هوای نفس رفیت نکردی. بنابراین این جوان میگه که از هر لیلی، آثار یقین من این است که شبم را بیخواب کرد. این یقین من نمیذاره شبها نمیتونم بخوابم. از هر لیلی و فی الاسحار هم یستغفرون. از بندگان خالص من کسانی هستند در اون یک سوم آخر شب هی داد میزنن الهی الهی استغفرک و اتوب الیک. هی داد میزنن هذا مقام العائد بک من النار. ای خدا این وقت است که باید در این وقت پناه برد به تو از آتش. هذا مقام العائد بک من النار. اسحر لیلی و اغمع هواجر. اثر دومش این است که پیغمبر گرامی، این یقین من روزهای گرم تابستانی مدینه و مکه مرا اجازه نان خوردن نمیده. اغمع هواجری، این روزهای مرا گرسنگی ایجاد کرده بر من، تشنگی. یعنی روزها روزه میگیرم، با این روزهای خاص من روزه میگیرم، این یقین من نمیگذاره. و از هدنی عن دنیا، و طوری کرده که به هرچی از دنیا می نگرم پیش من کوچک. عجیب است، شاید علی بن ابی طالب اینجور افراد را می فرماید که می فرماد کان لی اخون فی الله، در جملات نهج البلاغه داره، کان لی اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. بزرگ بود، او در نظر من بسیار عظیم بود و علت عظمتش اینه که او دنیا در نظر او کوچک بود، فلذا او در نظر من بزرگ بود. شنونده محترم، دنیا در نظرتون کوچک باشه، بالاخره باید رها کرد و رفت. نبازید خود را به اینجا، مقامتون بالاست، مقامتون بالاست، بزرگ باشید، عظیم باشید. این آقا میگد یا رسول الله، میخواهی باز بگویم که اثر یقین من چیه؟ گویا این آیه که شما در قرآن آوردید از طرف پروردگار، و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، گویا دارم میبینم که عرش الهی، تخت الهی، تخت سلطنت و محاکمه او را، مالک یوم الدینه، مالک تخت لازم داره، ملک یوم الدین تخت لازم داره، له الحکم و الامر، قضاوت آخرت مال اون از تخت لازم داره، تخت را میارن میذارن اونجا. گویا میبینم که و یحمل عرش ربک، تخت پروردگار را که تا روز قیامت چهار فرشته حاملش بود، در اون یک روز هشت فرشته تخت را میارد و میگذارن اونجا. و وضع الکتاب، بغل دست تخت، خدا خودش نمیاد رو تخت بشینه، خدا کسانی داره که اونجا بنشینن و به حساب مردم برسن. و در بغل دست تخت و وضع الکتاب، کتاب عظیم الهی، که ما چند تا کتاب داریم، نه اون کتاب خاصی که به دست راست و چپ هر انسانی میدن که تمام اون چی که در عمرش انجام داده تو اون کتاب، اون جزوه از اون کتاب جیبی شماست که تمام کارهاتون از ابتدای بچگی تا انتها اونجا درج اون چیزی نیست، یک کتاب جامعی که تمام اعمال بندگان در یک کتاب نوشته میشه، یه تابلو بزرگی جلو همه اهل محشر زده میشه، آیات اینجوری افاده میکنه، اون یک کتاب عمده اونه. و وضع الکتاب، نه اینکه هر کتابی به دست هر کس بدن، و جیع بالنبیین، همه پیامبران را حاضر میکنه. اینجا جیعه میگه، معلوم میشه که پیغمبران هم در اینجا مأموریت خاضعانه دارن، همه را دستور میدن بیایید بیستید اونجا. و جیع بالنبیین و وضع الکتاب و قضی بالحق، است اون روز است که قضاوت به حق. یا رسول الله، من دارم اونا را میبینم، همه اونا را میبینم. حضرت فرمود این جوان جوانی است که نور علم و دانش، نور یقین در دل او پیدا شده است. شاگردان بقیت الله، فرزندان اسلام، کسانی که به اسلام معتقدید، اسلام میگوید دنیا را به این نظر بنگرید تا شما حقایق را پیدا کنید، بکوشید که از این نورها در دلتون پیدا بشود. به پیغمبر گرامی عرض کردن که حضرت عیسی روی آب راه میرفت، و کان عیسی یمشی علی الماء، روی آب راه میرفت. فرمود یقینشون اندازه بود، لو کان یقینه ازید لمشا علی الهوا، اگه یقینش بالاتر بود که روی هوا را میرفت، بالاتر از او بود. اینا وابسته به یقین است. امید است انشاءالله یقینها پیدا بشود و زیاد بشود. و کان علی ابن الحسین علیه السلام یقعد و یطیل القعود بعد المغرب و یسأل الیقین من ربه، بعد از نماز مغرب یکی از تعقیبهای مهم حضرت این بود که از خدا یقین میخواست. ما این تا این مقدار عرض کردیم، امیدواریم انشاءالله برادرها، خواهرها، شنوندگان محترم درست دقت کنن، به کارتون روح بدهید، به کارتون نیت بدهید، به کارهایتون یقین بدهید، نمازهاتون را با یقین انجام بدید. و خاص توصیه می کنم و بارها توصیه کردم، اول خودم و بعدن همه دوستانم را توصیه می کنم، این وقتی که برای چند دقیقه که برای نمازتون مصرف می کنید، از شما خواهش می کنم این چند دقیقه را نماز بخونید، درست نماز بخونید. این چند دقیقه را به قلب شریفتون بگید بیا با حق مناجات کن، بیا بفهم چه میگی. این چند رکعت را باطلش نکنید، این چند رکعت را خرابش نکنید، این چند رکعت را بفهمید که چه میگویید. ان الله یحب القنوت، خداوند کسی که در قنوتش زیاد دعا بخونه خوشش میاد، نمازتون را با روح انجام بدید تا یقین براتون پیدا بشه. یکی از راه ها همین نماز است. از ابتدا به نمازتون خوب اهمیت بدهید. با امیدوارم انشاءالله شاگردان حضرت بقیت الله خوب باشم. انشاءالله امیدواریم که متوسل بشوید به اهل بیت و خود را درست بسازید. فرزندان اسلام، دنیا به ایمان و تقوای شما محتاج است. این جملات را هم بهتون عرض کنم. دنیا امروز نیازمند شماست. رئیس جمهورتون می رود به کشورهای دیگه، اونجا بناگذاری کردن که جهاد سازندگی شما برد در اونجا مشغول کار بشود، تأسیس جهاد سازندگی، معلم جهاد سازندگی یک کشوری در اون طرف دنیا بشود. و دنیا نیازمند است و می آیند و خواهند آمد از حوزه علمیه تیپهایی عده‌ای را برای ساختن انسانها و مسلمین کشورهای دیگر برای تربیت دانشگاه‌های دنیا از شما استمداد خواهند کرد. دانشگاهیان ایران، طلاب محترم ایران، روحانیت محترم ایران، بیش از این بکوشید، با هوای نفس مبارزه کنید، همه چیز را غیر از او کنار بذارید، هیچ چیز نبینید غیر از او و هیچ نشنوید غیر از او، تا بتوانید انشاءالله در آینده نزدیک شما دنیا اصلاح کنید. این دنیا را شما اصلاح خواهید کرد، این را بدانید. و خدا وعده داده مستضعفین را. کیه که فکر می کند باید ابتداعا دنیا را حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا او بیاد همه را اصلاح کنه؟ اون مدتش معلوم نیست، ممکنه حالا شما موفق بشید یک دوره همه دنیا را اصلاح کنید و بعدا دوباره رفته رفته شیطان مسلط بشه یک ظلم و جور دیگر دنیا را پر کنه، دوباره یک روح اللهی پیدا بشه دنیا را دوباره برگردانه و اصلاح کنه، دفعه سوم پر بشه تا یک وقتی که نوبه برسد که اون حضرت بیاد یک اصلاحات کلی عمیق جامعه همیشگی، تازه اون هم که آمد دنیا را اصلاح کرد اونم بعدا فاسد خواهد شد. این طوری نیست که حضرت آمد همه دنیا را پر از عدل و داد کرد دیگه تا دامنه قیامت پر از عدل و داد خواهند موند، نه این طور هم نیست. اونم رفته رفته باز شیطان که نخواهد مرد و نمرده است و او بمیرد نفس اماره ها نمرده است، ما شیطانمون تو داخلمون هست، جامعه شیطان هاشون تو داخلشونه، فقط همه جرمه ها مال اون شیطان نیست که وسوسه میکنه. بنابراین انشاءالله شما میخواهید دنیا را اصلاح کنید و در آینده دنیا را اصلاح خواهید کرد. بیش از این مزاحمتون نشوم. روزهای بسیار خوبی، اولا موفق نشدم برای هفته گذشته وفات حضرت زهرا سلام الله علیه را تسلیت عرض میکنیم، نتوانستیم عرض ارادت کنیم، و این هفته فجر هم که در جلو هست، دهه فجر هم که در جلو هست، این هم یکی از ایام الله هست. خدا مهمتر نعمت را به ما داده است. از این ایام الله قدردانی کنید، بیش از اوقات دیگر به خدا سجده کنید، بگید خدا به ما توفیق دادید این کتاب مظلوم را از مظلومیت دراریم، این کتابی که اجازه ورود به دانشگاه ها را نداشت، نمیذاشتن قرآن و نهج البلاغه تو دانشگاه وارد بشه، احکام قرآن تو بازار و تو خیابان و تو ادارات و تو جاهای دیگه وارد بشود. خدا توفیق داد که این کتاب را شما به دست گرفتید و دارید به جهانیان عرضه می کنید. شکر این نعمت عظیم را انشاءالله به جا بیاورید. من دیگه بیش از این مزاحمت نکنم، یه دعا هم می کنم که از آمینهای شما انتظار دارم. من معتقدم که آمینهای شما زود قبول می شود. خدا به محمد و اهل بیتش توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن، قصد قربت، تبلیغ کردن به همه ماها عنایت بفرما. خداوندا این رزمندگان عزیز ما را بیش از این دیگر در جبهه ها نگه ندار. خدا به زودی به زودی زود عاجلاً به محمد و اهل بیته پیروزی نهایی را نصیبشون بفرما. خدایا عمر امام امت طولانی بگردان. پروردگارا سلام های خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. نسل های آینده ما را از بهترین مسلمانان قرار بده. شیطان را بر دل های ما و شیاطین خارج را بر کشورهای اسلامی مسلط مفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.